أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از این فاصله یک هفته‌ای که بابت تعطیلات و ارتحال مرحوم آقای صافی پیش آمد، بحثمون رو در رابطه با مقدمه دهم از مباحث مربوط به بحث اقتضاء نهی للفساد پی می‌گیریم. مقدمه نهم رو تموم کرده بودیم و جنبندی خودمون رو هم مطرح کرده بودیم. به حمد الله تقریبا اول بحثیم، در میانه یک بحث رها نشده بودیم که بخواییم مبحثی رو تکرار کنیم. دهمین مقدمه عبارت است از این که مرحوم آقای آخوند میگن ببینید نزاع در کدام دست از نهی هاست. آیا در رابطه با اون نهی هاییست که به یک عبادت تعلق گرفته، به ماهیهیه یعنی ذات عبادت، مثل این که گفتن لا تسل فی ببر مالا یوکل لحمه، یا لا تسل به یه زنی که حائزن، مثلا نماز نخون. گاهی اینجوریست. اگه این گونه است، بله وارد بحث هست. یعنی اینجا باید بررسی کنیم که نهی که به ذات عبادت میخوره آیا مقتضی فساد هست یا نه. اما گاهی اوقات نهی به ذات عبادت نخورده، نهی به جزء عبادت خورده. مثلا فرض بفرمایید که گفتند در نماز سوره سجده دار نخون، نگفته نماز نخون، گفته سوره سجده دار نخون. این نهی نهی است که به جزء عبادت تعلق میگیره. اینجا هم آقای آخوند میگه اینم مطرح میشه، به خاطر اینکه نهی از جزء باعث بطلان جزء میشه. بطلان جزء هم طبیعتاً بطلان کل رو در بر داره، چون جزء العبادت جزءون، ببخشید جزء العبادت عبادتون، جزء عبادت عبادت. وقتی جزء عبادت عبادت بود، اگر نهی دال بر فساد باشه، مقتضی فساد باشه، باعث بطلان جزء میشه. وقتی باعث بطلان جزء شد، بطلان کلم در بر داره. پس این بحثم جا داره که بحث بکنیم. الا ان یقال به این که خب شاید یه آدم رندی و مسئله بلدی اومد نماز خوند، یه سوره سجده دار خوند. سوره سجده دار نهی داره، نهی از سوره سجده دار باعث بطلانش بشه، قبول، جز باطل. اما بعدش یه قل هو الله خوند، مگه نمیگید جزء عبادت عبادتون؟ چرا؟ خب باطل شد. باطل شدن جزء به شرطی باعث باطل شدن کل میشه که جزء دیگه ای نیاد جاش بشینه. شما جزئی را آوردید، این جزء رو اصلا باطل، خب یه جزء دیگه بذار جاش. پس میتونیم بگیم نهی از عبادت اگر این عبادت جزء یک عبادت دیگر است، در صورتی مبتله که چیز دیگه جایگزین نشده باشه. نهی از جزء عبادت مفسدون اگر جزء دیگری جایگزین نشده باشه، ولی اگه جزء دیگری جایگزین شده باشه در این صورت از این حیث اشکال وارد نیست، الا ان یقال به این که بگیم درست از این حیث اشکال وارد نیست ولی از حیث های دیگه اشکال وارده، با اون که مثلا موالات نماز به هم میخوره، یعنی شما یه نماز نباید توالی اجزایش از دست بره، یعنی من بگم بسم الله الرحمن الرحیم یه رو به شما نگاه کنم بعد بگم الحمدلله رب العالمین، حمد رو بخونم یه ده دقیقه به آسمون نگاه کنم بعد قل هو الله بخونم، توالی موالات توالی، این که باید پیوستگی داشته باشه، به چه معنا؟ به معنا این که باید این عمل عرفاً یه عمل حساب بشه، اما اگه شما اول سوره حمد خوندی بعد یک سوره علق خوندی، نجم خوندی، بعدش قل هو الله خوندی، خب این سوره وسطیه باطله، باطله یعنی جزء نماز نیست، وقتی جزء نماز نیست باید کعن صفره، مثل اینه که شما یه حمد خوندی دو دقیقه سه دقیقه سکوت کردی بعد قل هو الله خوندی، خب این موالات صلات ممکنه بگیم از بین میبره، اما این که حالا از بین میبره یا از بین نمیبره بحث جای دیگه ای ربط به اینجا نداره، فقط در ذهن مبارک باشه همین. حالا که سجدهشو نمی کنه، نمیره سجده کنه، یه حرام مرتکب شده دیگه، این که ربط به نماز نداره که بگیم یه سجده اضافه شده. حالا اهل سنت اون سجده رو اشکال هم نمی کنن، ما میگیم اصلا به همین جهت هم نباید بخونه، البته حالا در این که اصل سوره یعنی غیر از حمد اصلا در صلات واجبه یا نه اختلافه، در این که باید حالا اگر باشه کامل باشه یا آیه باشد هم باز اختلافه، این آیه باید سوره کامل باشه یا دو تا سه تا آیه رو بخونن از یه سوره دیگه، دو تا سه تا آیه از بقره بخونن اشکال نداره. بعضی از تو منابع اهل سنت خب میدونید اونیا همین کار میکنن، چند تا آیه میخونن و اونهای فلسفه هم براش میارن، میگن این کار باعث میشده به خصوص تو نمازهایی که بلند میخونن، یعنی نماز مغرب و عشا و صبح که جهرن خونده میشه، اونها میگن این کار تعلیم بوده، یعنی این که تو نماز همه واستادن گوش میکنن، طرف آیه های مختلف جاهای مختلف قرآن رو میخونده، خب مردم هم میشنیدن، همون شنیدنشون به خصوص هم چون عرب هم بودن میفهمیدن، خب وقتی خونده میشده مرتبن یک کسی میگفته، مثل ما نبوده که فقط یه قول هو الله بلدن، یعنی بشن بگی مثلا سوره دیگه هم بخون و سوره دیگر هم معمولا عقب جلو بخونن و بچگی طرف تو مسجد بوده میخونده، ولی اینا هیچ کدوم فلسفه عبادات نیست، راه دیگه ای دارن، بر اگر روایات داشته باشیم اگر گفته باشه شاره که سوره کامل بخونید خب مخوان قرآن تعلیم بکنن کار دیگه بکنن، کمون که الان هم تو مساجد میشینن روزای سورهی میخونن یا آیهی میخونن اون کار دیگه ای بکنن، در صورت این که اصلش اصلا واجبه یا نه تو خود فقهای شیعه اختلاف داره، این که حالا باید سوره کامله باشه یا نه بازم محل اختلاف است، ولی خب مشهور اینه که باید سوره کامله باشه. پس این دو حالت، گاهی نهی به ذات عبادت خورده، گاهی به جزش. سومین صورت اونیست که به شرط عبادت خورده، نهی به شرط عبادت تعلق گرفته. مثلا گفتن که با آب قصبی وضو نگیر. خب اگر گفتیم این شرط عبادت منهیون عنه، دو حالت داره. گاهی این شرط خودش عبادته، مثل وضو، غسل، تیمم، اینا احتیاج به چی داره؟ قصد قربت داره، عبادیه. اما گاهی اوقات شرط نه، خودش عبادت نیست، مثل طهارت خبثی. الان لباس شما باید پاک باشه، حالا از هر راهی پاک شد پاک شد، شما اصلا این رو با آب قصبی پاک کن، پاک شده. شما یه لباس داری، این لباس رو ببر با آب قصبی بشور، دارو هم که مالک اون آب داد میزنه، فوش میده، نفرین میکنه، میگه من راضی نیستم، آقا این حرامه، شما میگی بر دنبال کار زندگی، این لباس رو پاک میکنی، این لباس رو اومدی بیرون کار حرامی کردی، بردان ممکنه عقابت بشه اگه رضایت نده، ولی لباس پاکه، نیست که من لباس طهارت حاصل نکرد. به خلاف جایی که این شرط ما خودش عبادته. بله، به شرطی که بخونه البته. بله. خب اگر شرط عبادته، اینجا میشه گفت نهی از وضوء به آب قصبی، این باعث بطلان چی میشه؟ این وضوء میشه. اگه گفتن غسل با آب قصبی نکن، شما غسل با آب قصبی کردی، این باعث بطلان غسل میشه. غسلت که باطل شد چی میشه؟ نمازت هم باطل میشه دیگه. لذا این بحث اونجا میاد. اللهم الا ان یقال، به این که گوش کنیم که خب یه نفری میاد یک آب قصبی پیدا میکنه، یک غسل تو آب قصبی میکنه، بعدم میره تو آب غیر قصبی غسل میکنه، غسل دوم میکنه. پس نهی از اون شرط باعث بطلان نشد، چون شرط رو دوباره به نوع دیگری آورد. خب البته این جوابش روشنه دیگه، اون شرط نیست که، این دومی شرط. پس فرق است بین جایی که این عبادت، این شرط ما عبادتون، جایی که شرط عبادت نیست. اگر شرط عبادت، نهی از عبادت بطلان شرط رو میاره، نبود شرط بطلان مشروط رو. اما اگر این شرط ما عبادت نیست، نهی از او باعث بطلان نمیشه، باعث بطلان نشد، شرط باطل نیست، شرط باطل نیست، مشروط هم باطل نیست. پس بحث در اون جایی مطرح میشه که شرط ما خودش از زمره مواردی باشه که چی باشه؟ عبادت باشه. چرا در اجتماع رفت اینجا اجتماع امتناعی فرقی نمی کنه گفتید ها در رابطه خود وضو میگید نه حالا نه یه فرض کنید به ذاتش خورده یعنی اونجوری بگید بگید وضو نگیر نگفته قصب نکن گفته لا توز فی ما المغصوب اینجوری گفته باشه به ذاتش خورده باشه چون فرض رو در فساد در عبادات ببرید نه در اجتماع منعی یعنی فرض رو در جایی بذارید که یه عنوان داریم اونجایی که نهی به ذات این عبادت شرطی خورده این شرطی خورده که عبادت اونجوری اصلا ببرید اصلا بحث از بحث ما خارج میشه متوجه شدید دیگه مسئلهش نگاه کنید یه عنوان باید درست کنید تا اینجا مبحث تقریبا معلوم یعنی چه گفتیم؟ گفتیم پنج صورت داره سه تاشو گفتیم دوتاش مونده اون دوتا سختاش مونده اون سه صورتی که مطرحه که گفتیم تا حالا اینه یک اون جایی که نهی به ذات عبادت تعلق میگیره گفتیم محل بحثمونه آیا ذات عبادت منهیه موجب للفساد ام لا دو جایی که به جزء تعلق میگیره اونم گفتیم محل بحث ماست چون نهی از جزء نهی از عبادت وقتی اگر مفسد باشه افساد جزء به افساد کل منتهی میشه سومیش هم جایی بود که نهی به شرط میخوره نهی به شرط هم گفتیم محل بحث به شرطی که شرط ما خودش عبادت باشه چون نهی از شرط بطلان شرط رو میاره بطلان شرط موجب بطلان مشروط میشه مشروط بلا شرط دیگه باطل خب اما دو نوع دیگر آقای آخون مطرح میکنه که این محل بحث در میان شارحین کلام مرحوم آقای آخون شده میگه گاهی اوقات نهی به ذات عبادت نخورده به جزءش هم نخورده به شرطش هم نخورده به وصف ملازمش خورده گاهی هم به وصف غیر ملازم خورده این وصف ملازم و وصف غیر ملازم مراد آقای آخوند چیه؟ مثالم خودش زده در رابطه با وصف ملازم مثال زده مثل جهر و اخفات در قرائت وصف غیر ملازم رو مثال زده به قصب للصلات حالا فرق این وصف ملازم و غیر ملازم چیه؟ بعضی ها اومدن گفتن ببینید فرق است بین جهر و اخفات و صلات چون قرائت و قصب فرق است بین جهر و اخفات و قصب چرا؟ به خاطر اینکه قرائت یا اخفاتیه یا جهری از این دوتا خارج نیست یا اینه یا اینه اما قصد میتونه با نماز باشه میتونه نباشه به این جهت با اون گفتن ملازم چون این جهر و اخفات چاره ای نیست دیگه شق ثالث نداره اما قصد نه قصد میتونه تو نماز قصبی نباشه مثل 99% نمازهایی که ما میخونیم در قصبی نیست انشاءالله این به نظر میرسه تعریف درستی نیست چون خب نمازم یا در قصبه یا در غیر قصب اگه این میگید قرائت یا اخفاتیه یا غیر اخفاتی، خب نمازم یا قصبیه یا غیر قصبی. این که تفاوتی درش ایجاد نکرد. لذا این تعبیر بیان آقای آخوند رو به این معنا بردن به نظر درست نیست. پس چی بگیم؟ برای توضیح سخن آقای آخوند یه مطلبی رو بگیم، خودشونم تا حاشیه داره و اون توضیح اینه. توجه کنید، لعل مراد آقای آخوند اینه که آقا حسن شارع از جهر که نهی نکرده، نیمده بگه جهر نکن، نیمده بگه اخفات نکن، گفته قرائت جهری نکن. در کجا؟ در نماز ظهر و عصر. قرائت اخفاتی نکن در کجا؟ صبح و مغرب و عشاء. شارع نیامده جهر و اخفات رو به ماه و هو به ماه و ما هما نهی بکنه، قرائت جهری رو نهی کرده. و جهر و اخفات از قرائت جدان به ما و چرا؟ چون شما میتونی حرف بزنی، قرائت در صلات، در غیر صلات میتونی حرف بزنی، اما قرائت جهری، قرائت میتونه جهری نباشه، میتونه اخفاتی نباشه، ولی جهر در قرائت فقط در قرائت، اخفات در قرائت فقط در قرائت. دوباره به این توجه کنیم، مطلب دقیقی ها سخته. به این نکته توجه کنید، میخوام مثال ساده بزنم. دگمه روی پیراهن، به قیدش توجه کنید، دگمه روی پیراهن، این اصلا میتونه موجود بشه در حالی که روی پیراهن نیست؟ نه. دگمه میتونه موجود بشه اما با قید، دگمه روی پیراهن فقط و فقط وجودش کجاست؟ روی پیراهن. اگر جای دیگه بود دیگه این دگمه روی پیراهن نیست، دگمه است. پیرهن بدون دگمه میشه؟ بله. اما دگمه بدون دگمه روی پیراهن بدون پیرهن نمیشه. شارع اومده گفته جهر در قرائت، جهر در قرائت فقط در قرائت موجوده، در غیر قرائت نداری. بله قرائت ممکنه باشه بدون جهر، ولی جهر در قرائت فقط در قرائت موجوده. نکته مهمش اینجاست، اصلا توجه به این نکنید که جهر و اخفا دو چیزن، نقیزینن، یکیشون نمیتونه ارتفاع نقیزین میشه نمیشه، اون بحث دیگه ایه، صرف تو اینجا نداره، کما اینجا بعضی اشتباه فهمیدن. اصلا فرض کنیم تو عالم اخفاتی نبود، جهر خودش، این جهر اگه شاربت گفته بود لا تجهر، جهر میتونست در قرائت باشه، میتونست در میدان مسابقه باشه، در قرائت نباشه، در عربده کشی باشه، قرائت صلاتی نباشه. اما شارع نگفته لا تجهر، گفته لا تجهر فی الصلات، لا تجهر فی القرائه. اونی که نهی شده قرائت جهری است، جهر در قرائت است. جهر در قرائت قیدش در قرائته، قرائت بی جهر میشه بله، ولی جهر بی قرائت، جهر در قرائت آیا بی قرائت میشه؟ نه. جهر به طور مطلق میتونه در قرائت نباشان، ولی جهر در قرائت حتما در قرائته. خب یه مواردی رو شارع آمده گفته که لا تجهر فی القرائه، اخفات نکن در قرائه. اینجا جهر در قرائت نکن، اخفات در قرائت نکن، اینها ملازمه، چون جهر در قرائت اصلا از قرائت جدا شدنی نیست، به این جهت بهش میگه وصف ملازم. میگه اصلا جهر در قرائت چسبیده به قرائت، هیچ فرضی غیر از در قرائت بودن نداره، به اینا میگه وصف ملازم. مثل دکمه در پیرنه، دکمه در پیرن دیگه قابل فرض نیست که شما بگید در غیر پیرن است، اون دیگه دکمه در پیرن نیست، اون دکمه دیگه ای به قید در پیراهن بودن. مثال ساده تر بزنم، بستنی قیفی اگر لیوانی بود دیگه بستنی قیفی نیست، بستنی قیفی، بستنی قیفی فقط به قیفی بودنشه، این وعلا میشه اون بستن لیوانیه. بستنی قیفی فقط و فقط در قیفی بودنه، شما این رو تو قیف دراری بذارین دیگه بستنی قیفی نیست، جهر در قرائت بستنی قیفیه. این تا وقتی این هیبت رو داره بستنی قیفیه، ولی بستنیه. حالا اگه شارع به شما گفت آقا بستنی قیفی نخور، این قیفی بودن وصف ملازمه، شما نمیتونی قیفی بودن ازش جدا کنی. اما قصب اینجوری نیست، چون به تو نگفته که لا تقصب فی الصلات، مطلق گفته قصب نکن، گفته لا تصلی فی القصب، ولی صلات قصبی لا تقصب فی الصلات رو نگفته. قصب در صلات، قصب در صلات که مورد نهی نیست، قصب مورد نهی. اینجا گفته لا تجهر فی القرائه، اصلا عنوانی که منهیست جهر در قرائته، اونجا عنوانی که منهیست قصب مطلق. قصب یمکنن یکون فی الصلات یمکنن لا یکون، اما جهر فی القرائه فقط و فقط یکون فی القرائه، پس بسنی قیفی. بستنی قیفی فقط و فقط یکون فلقیف، اینم عربیش. بله، ولی خب علمی شیرینی شد. خب مرحوم آقای آخوند این مطلب رو در یه حاشیه‌ای داره که البته حاشیه‌اش هم، اون حاشیه مرحوم آقای آخوند هم مقدار مغلقه. عبارت آخوند رو ببینید، حاشیه‌اش رو صفحه 170 و اون حاشیه یکان 173. فإن كل واحد منهما، یعنی من الجهر والإخفات، لا یکاد ينفك عن القرائه، اینا نمیتونن از قرائت جدا شن. همینجایی که نیاد بگه که آقا چرا نمیتونن جدا شن، ما جهر در ورزشگاه داریم، در قرائت نیست که اون جدا میشه، نه. پس این باید بگیم فإن کل واحدا منهما، منهما رو این بزنیم، اخفات فی القرائه و جهر فلقراه، فلقراه رو قیدش کنیم مثل قیف. فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ، جهر در قرائت از قرائت جدا نمیشه، اخفاء در قرائت از قرائت جدا نمیشه. بله، ولی از اون ور نه. و این کانت هیه، یعنی القرائه تنفک عن احدهما، قابل انفکاک جدا میشه. فَنَهِي عَنْ أَيِّهِمَا، در این جور جاها، خب در نهی های ملازم، نهی از وصف ملازم، مرحوم آقای آخون می‌فرماید که اینها نهی از عبادت است، اینها قابل تفکیک نیست. وقتی شارع به شما گفت لا تجهر فی صلاتک، اینجا نهی از جهر دیگه نهی از قرائت است، نهی از صلات است. پس وصف ملازم رو اگر مورد نهی قرار دادید، اینجا آقای آخون میگه سرایت میکنه، چون این قابل انفکاک نیست. عبارت چه ببینید، بقیه عبارت ها آخوند رو نمیگیم، بریم صفحه 170 و ظاهرن 4 میشه هان، عبارت بلنده و لا رأی و فی دخول القسم 173، بریم و عمل قسم رابع 74، و عمل قسم رابع فنهی عن الوصف لازم مسابق لنهی عن موصوفه، اگه به شما گفت لا تجهر فی القرائه، این یعنی لا قرائت کن، لا تقرا. فیکون النهی عن الجهر فی القرائه مسابقا لنهی عن القرائه، چرا؟ به خاطر اینکه محال قرائت التی یجهر بها مأمورن بها، قرائتی که جهر درش میاد مأمور به باشه، اما جهر بها، جهری که در این واقع میشه منهی عن باشه فعلا، یعنی قرائت منهی عن نباشه مأمور به باشه، جهری که به او چسبیده ازش جدا نمیشه او چی باشه؟ منهیون ان باشه. دقت کنید، مرحوم آقای آخوند این بحث رو به خلاف وصف غیر ملازم که خواهیم گفت به هیچ عنوان به سمت بحث اجتماعی امتناعی نمیبره. چرا؟ چون اینجا میگه کعنه یه عنوانه که هم مأمور به هم منهیون انه، یعنی به شما داره میگه قرائت کن، جهر در قرائت نکن. اینجاش میگه یه عنوانه که یک طرفش شده قرائت و جهر در همین قرائت رو با عنایت به او داره منهیون عن میکنه. حالا وقتی میگه جهر در قرائت نکن، این لازمش اینه که قرائتش هم منهیون عن واقع بشه. توضیح باید بدیم. ببینید، اگر این در قرائت بودن داخل مفهوم شد، فقط وصف منهیون عنه نیست. میخوام مثال بزنم، همون بیم سراغ مثال بستنیمون. اگر من به شما گفتم آقا قیف چیز بدیه، یا گفتم بستنی نخور، اینجا شما میتونید آقا به من گفتن بستنی نخور یا به من گفتن قیف دست نگیر، بکش. قیف یه چیزه، بستنی یه چیز دیگه است. حالا اگر من یه بار یه قیفی دست گرفتم که توش بستنی بود، من حیث و بستنیش کار بدی کردم، اگه بستنی منهی و ننهی، اما من حیث و قیف دست گرفتن کار بدی نکردم. کیم میدونه چیه کیم؟ بستنی های چوبی بگن کیم. خب وقتی اصطلاحی بستنیم فوتبالیستا میگن طرف گلو مثل کیم دو گلو میخوره، یعنی اینقدر راحت گل میخوره فوتبالیستا گلرا. این کیم دو گلو قدیما بود، الان نمیدونم هست یا نه، اینا بود که دوتا چوب داشت، حسن اوز نیست دیگه، اختلاف شد بین علما. بعد این اونا که میگن نیست بگیرم بیرون، اونا که میگن هست و بگیرم بیرون، اونا که میگن نیست که نیست شما باید در اونا اثبات بکنید. ببینید اگر یک کسی به یک کسی گفت آقا بستنی نخور، اینجا نهی از یه چیزه، کیف از یه چیز دیگه است. اما اگه به یکی گفتش بستنی قیفی نخور، اینجا کل این ماهیت قیفی بودن و بستنی بودن مورد نهیه. شما نمیتونید اینا رو از هم جدا کنید، تفکیک بدید، بگید آقا ما اینجا یه قیف داریم یه بستنی داریم. اگه من به شما گفتم کیم نخور، اینجا نمیتونید شما بگید آقا بین بستنی بودنش یه حیثه، چوب داشتنش یه حیث دیگه است، پس این دوتا با هم متفاوته. این رو هم یه هویته. اگر من به شما گفتم قرائت جهری نکن یا گفتم جهر در قرائت نکن، جهر در قرائت یعنی روی هم بودن این جهر در قرائت وصفشه. این نمیتونی شما بگی جهر در قرائت منهیون انه، اما قرائتی که در او هست مأمور بهه، چون این داخل در مفهومه. وقتی شما میگی جهر در قرائت منهیون انه، یعنی این جهری که در این حالت وجود دارد با این انسجام با این قرائتش منهیون انه. این حالا با این توجه آقای آخوند میگه که نمیتونی شما این دوتا رو از هم جدا کن. این در رابطه با وصف غیر ملازم ملازم. اما در رابطه با وصف ملازم میگه نه، بحث بر میگرده به مبنامون در اجتماع و امتناع. اجتماعی بشید یه جور میگید، امتناعی بشید یه جور میگید. بحث فردا همینجا یه انگلت و غلتایی با آقای آخوند داریم.